سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. من ستار فلوخ شما را به این برنامه که به همکاری تکنیکی طاهر روشان پیشکش می شود خوش آمدید میگویم. در آغاز مطالب و گزارش های خبری ما که گرد آورده می شنوید که اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری با درست تأخیر با انتقاد بعضی از نهادهای ناظر انتخابات روبرو شده است. بسیاری از موضوعات خبری ما در این برنامه به مسئله انتخابات اختصاص دارد. در نیمه دوم برنامه های حقوق اساسی و بشری و رهبران زن پخش می شوند. حالا بیایید که از تحولات تازه افغانستان و جهان آگاه شویم. در خبرهای جهان تا لحظات دیگر می شنوید که وزارت دفاع پاکستان خواهان مسدود شدن یک شبکه تلویزیونی معروف آن کشور شده است. و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در اولین توقف سفر یک هفته‌اش به کشورهای آسیایی وارد توکیو پایتخت ژاپن شده است. پیش از همه خبرهای افغانستان با فریبا واحدی.
سرخط خبرها، کمیسیون شکایات انتخاباتی آرای 74 مرکز و محل رایدهی را باطل کرد و 14 رسانه داخلی از سوی کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات مکلف به جریمه نقدی شد. با سلام و عصر بخیر، این هم تفصیل خبرها. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که تاکنون آرای 74 مرکز و محل رایدهی انتخابات باطل شده است. نادر موسینی سخنگوی این کمیسیون امروز در نشست خبری در کابل گفت که این رسیدگی ها ابتدایی بوده و در مورد بیشتر آن استیناف خواهی صورت گرفته است.
تا این لحظه را در سراسر افغانستان 74 مرکز و محل رایدهی باطل اعلام شده، اما ای که اینا چقدر آرا را احتوا میکنه هنوز معلوم نیست.
آقای موسینی ادعاهایی را رد کرد که گویا در جریان رسیدگی به شکایت انتخاباتی برای ناظران اجازه داده نمی شود. پیش از این حدود 100 هزار رای در ولایت هرات باطل ساخته شد. کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 14 رسانه را که شامل 13 تلویزیون و یک رادیو می باشد به پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد. فریده نگزاد رئیس این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت این رسانه‌ها به دلیل نشر گزارش‌های جانبدارانه در خصوص انتخابات و عدم رعایت قوانین در دوره سکوت مجازات شدند. به گفته خانم نگزاد این رسانه‌ها از 5 الی 75 هزار جریمه نقدی شدند. شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات و شکایت انتخاباتی این کشور را به خاطر تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات مورد انتقاد قرار دادند. آنها گفتند که تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی انتخابات اعتماد مردم را نسبت به این پروسه کمتر می‌سازد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه امروز در جلسه عمومی جرگه چنین گفت:
بنان ما به نمایندگی از ولسی جرگه شورای ملی افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی را مخاطب می سازم و امروز مکتوب رسمی به آدرسشان صادر می کنیم که در راستای پروسه انتخابات و اعلان نتایج اینا با مسئولیت برخورد بکنه.
این در حال است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که بر اساس فیصله این کمیسیون نتایج ابتدایی انتخابات روز شنبه 6 ثور اعلام خواهد شد. و در حمله مخالفان مسلح بر پوسته امنیتی پلیس در ولسوالی غورک ولایت قندهار 4 پلیس کشته و 3 تن دیگرشان ناپدید شدند. دواخان مینوال مسئول دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار بر رادیو زدی گفت این رویداد شب گذشته در منطقه محمدشاه این ولسوالی به وقوع پیوسته است. همچنان در یک خبر دیگر گفته شده است که در نتیجه انفجار یک ماین صبح امروز در ولسوالی پشکرود ولایت فرا 2 فرد ملکی کشته شدند. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای جهان را همکارم زرغونه منگل تقدیم میکند.
وزارت دفاع پاکستان خواهان مسدود شدن یک چینل تلویزیونی معروف آن کشور شده است. این تقاضا بعد از آن صورت می‌گیرد که تلویزیون جیو گفت اداره استخبارات پاکستان عقب تلاش قتل یک خبرنگار معروف پاکستانی قرار دارد. وزارت دفاع پاکستان دیروز در یک مکتوب فرستاده شده به اداره نظارت از رسانه‌های پاکستان از این اداره خواست اجازه نامه نشرات تلویزیون جیو را لغو کند. وزارت دفاع شکایت دارد که جیو تی وی گزارش هایی را منتشر نموده که گویا ISI یا اداره استخبارات پاکستان در تلاش قتل حامد میر، یک گرداننده معروف این تلویزیون بوده است. حامد میر به روز شنبه گذشته در حالی که سوار موترش بود سه مرمی خورد و در حال حاضر در شفاخانه مورد تداوی قرار دارد. اداره حفاظت از خبرنگاران که مرکز آن در نیویورک می باشد در صفحه اینترنتیش کپی نامه وزارت دفاع پاکستان به اداره نظارت از رسانه ها را منتشر نموده است. در این نامه جیو تی وی متهم شده که کمپاین افترا آمیز را آغاز کرده است که طبیعت افتضاح آمیز دارد. در حالی که جنگ خونین داخلی در سوریه جریان دارد، یک عضو پارلمان آن کشور نامزدیش را برای انتخابات ریاست جمهوری که آینده اعلان کرده است. این اولین فرد است که کاندیدی خود را برای این کرسی اعلان می کند. رئیس جمهور سوریه بشار الاسد اشاره های داشته است که کاندید انتخابات خواهد بود، ولی تا حال رسما این مسئله را اعلان نکرده است. جهاد لهمان رئیس پارلمان سوریه میگوید ماهر عبدالحفیظ حجار یک عضو پارلمان امروز نامزدیش را برای انتخابات اعلان کرد. تلویزیون دولتی سوریه میگوید حجار 43 ساله از شهر شمالی حلب است. انتخابات 30 ماه جون اولین انتخابات ریاست جمهوری است که از سوی رژیم بشار الاسد سازماندهی می شود. در گذشته یک همپرسی در مورد یک نامزد واحد صورت می گرفت. انتظار می رود اسد برنده این انتخابات شود، ولی حال حداقل یک کاندید دیگر وجود دارد که در مقابل وی قرار گیرد و به این انتخابات یک شکل نسبتاً قانونی بدهد. سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه میگوید اگر منافع اتباعی روسی مورد تهدید قرار گیرند روسیه انتقام خواهد گرفت، به همان شکل که تهدید منافع اتباعی روسی در سال 2008 منتج به جنگ با گرجستان شده بود. لافروف امروز در مصاحبه با تلویزیون دولتی RTV گفت اگر بر ما حمله شود مطمئناً پاسخ خواهیم داد. او افزود من راه دیگری را بجز از پاسخ دهی بر اساس قوانین بین المللی نمی‌بینم. لافروف همچنان بیان داشت که نیروهای روسی وارد اوکراین نشدند. آنها در قلمرو خود مستقرند. لافروف همچنان گفت ایالات متحده عقب بازی جاری در اوکراین قرار دارد و افزود این یک مسئله معلوم دار است، زیرا در عین روزی که جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا وارد کیف شد، حکومت اوکراین اعلان کرد عملیات علیه تروریست هایی را از سر می گیرد که ساختمان های حکومتی در شرق اوکراین را اشغال کردند. لاوروف بحران اوکراین را ثبوت عدم تمایل آمریکا به انحطاف پذیری در مبارزات جیوپولیتیک خواند. در این حال تونی بلر صدر اعظم سابق برتانیا میگوید رهبران غربی باید اختلافات خود در مورد اوکراین را کنار گذاشته در بدل روی تهدید تندروی اسلامی تمرکز کنند. بلر امروز در بلومبرگ لندن گفت The threat of this radicalized Islam. وی میگوید تهدید بنیادگرایی اسلامی در حال کم شدن نیست. این تهدید در تمام نقاط جهان گسترش می‌یابد و جوامع و ملت‌ها را بی‌ثبات می‌سازد. این تهدید امکان زیست مسالمت آمیز را در دوران جهانی شدن خدشه‌دار می‌سازد. جستجو برای دریافت مسافرین لادرک شده یک کشتی کوریای جنوبی ادامه دارد. سرنوشت بیش از 150 سرنشین این کشتی هنوز هم معلوم نیست و تا حال مرگ حداقل 146 نفر تایید شده است و خبر آخر که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در اولین توقف سفر یک هفته‌ایش به کشورهای آسیایی وارد توکیو پایتخت ژاپن شده است. این بود خبرهای جهان. آلهم مرور به آب و هوای کشور در 24 ساعت آینده.
اداره ملی هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم کشور را در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 9، آسمان نیمه ابری، بارندگی پراکنده. قندهار بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 17، آسمان قسمن ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 14، آسمان ابری و بارندگی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 15، آسمان نیمه ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 18، آسمان یک اندازه ابری.
باز هم خوش آمدید. ساعت 5:09 دقیقه عصر به وقت کابل شد. در کمتر از یک ساعت دیگر از رادیو آزادی است. این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه با تصمیم کمیسیون انتخابات مبنی بر تأخیر انداختن زمان اعلام نتایج ابتدایی انتخابات عکس‌العمل عمل نشان داده است.
به اساس تقسیم اوقات انتخاباتی کمیسیون باید نتایج ابتدایی را در چهارم ثور اعلان میکرد. حالا که چنین نشده طبیعی است که سوالات را به میان میآورد.
کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 14 رسانه را در این کشور جریمه نقدی کرده است.
به تعداد 14 رسانه اختیاریه گرفته بودند که به شمول یک رادیو، 13 تلویزیون و یک رادیو.
قرار است رئیس د افغانستان بانک از سوی ولسی جرگه استیضاح شود. تحولات تازه اوکراین را هم در گزارش دنبال میکنیم. در نیمه دوم برنامه های حقوق اساسی و بشری و رهبران زن.
با تحقق یافتن ارزش های حقوق بشر، صلح واقعی در یک جامعه تحقق پیدا میکنه. فرزند اگر در یک جامعه امنیت نباشه، اونجا قطعا صلح نیست.
بیشتر در برنامه حقوق اساسی و بشری بشنوید و در برنامه رهبران زن با رویا زمانی صحبت نموده ایم.
همیشه باور به این داشتم که دانایی توانایی است، نه جنسیت. زمانی که من مکتب میرفتم از دخترها دفاع میکردم، از یک مظلوم مثلا دفاع میکردم، از حق خود دفاع میکردم.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. سلام مجدد من ستار فروغ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم برایتان سلام تقدیم میکند. تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر تأخیر اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری با عکس العمل شماره از نهادهای ناظر انتخابات روبرو شده است. فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید کمیسیون مستقل انتخابات باید نتایج ابتدایی را در تاریخ از قبل تعیین شده، یعنی در چهارم ثور اعلان کند. این مؤسسه از مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد میکنند که مطابق تقسیم اوقات کاریشان عمل نمیکنند. کمیسیون مستقل انتخابات گفته است فردا چهار ثور بخش سوم نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری و شنبه نتایج ابتدایی را اعلان خواهد کرد. بیشتر در گزارش جمشید حبیبزاده بشنوید.
برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند نتایج ابتدایی انتخابات باید در زمان معین آن اعلان میشد. آنان میگویند که کمیسیون مستقل انتخابات باید بعد تقسیم اوقات که قبلا به مردم ارائه کرده متعهد میماند. فهیم نعیمی سخنگوی فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت تأخیر در اعلان نتیجه ابتدایی نشان میدهد که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کارهای خود را مطابق به تقسیم اوقات انجام نداده است. آقای نعیمی اعلان نتیجه ابتدایی را مهمتر از نتیجه قسمی خواند.
به اساس تقسیم اوقات انتخاباتی کمیسیون باید نتایج ابتدایی را در چهارم ثور اعلان میکرد. کمیسیون مستقل انتخابات باید پایبند تقسیم اوقات باشد. باید بگویم که در قانون انتخابات اعلان نتایج قسمی اصلا ذکر نشده است. ارزش اعلان نتایج ابتدایی از لحاظ قانون زیاد است. حالا که چنین نشده طبیعی است که سوالات را به میان میآورد.
این انتقادها در حال مطرح شده اند که به تازگی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلان کرد که نتیجه ابتدایی را به تاریخ 4 نه بلکه در ششم ثور اعلان می کنند. شماره از کارشناسان با اشاره به تقلب و تخلف انجام شده در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان می گویند که ممکن تأخیر در اعلان نتایج ابتدایی نیز به همین دلیل بوده باشد. اما مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفتند که اعلان بخش سوم نتایج قسمی در چهارم ثور و یک سلسله مشکلات تکنیکی از جمله مسائل اند که سبب تأخیر در اعلام نتیجه ابتدایی شدند. حسین شیرزاد معاون سخنگوی این کمیسیون بر رادیو آزادی چنین گفته است.
دلیل تأخیر مشکلات تکنیکی است و هیچ دلیل دیگری ندارد و اگر به تأخیر افتیده به خاطر است که کمیسیون میخواهد مسائل را درست بررسی کند و تمام اوراق نتایج در سیستم داخل شود و بعد از آن نتایج را اعلان خواهند کرد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پیش از این دو بار نتایج قسمی انتخابات را اعلان کرده است. برخی از کارشناسان میگویند با توجه به تأخیر در اعلان نتایج ابتدایی ممکن است که اعلان نتیجه نهایی در 24 ثور نیز بعد تعویق افتد. اما کمیسیون مستقل انتخابات در این باره رسما تا حالا چیزی نگفته است.
در گزارش همکارم جمشید حبیبزاده از کابل شنیدید که فیفا یا مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه است کمیسیون انتخابات به خاطر اعلام نتایج ابتدایی انتخابات با دو روز تأخیر انتقاد کرده است. کمیسیون مستقل انتخابات گفته که فردا 4 ثور بخش سوم نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری و شنبه هفته آینده نتایج ابتدایی را اعلان خواهد کرد. در این حال دو کاندید پیشتاز عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی در مورد این نتایج بعض پیشبینی های دارند. این دو کاندید با شمارش بیش از 50% آرا نسبت به دیگر کاندیدان پیش قدم می باشند. جزئیات بیشتر با سید سمیع عباس.
دو نامزد پیشتاز ریاست جمهوری افغانستان در انتخابات 5 اپریل می گویند که تقلب در این انتخابات بر شمار رای های کاندیدان تأثیر خواهد داشت، ولی آنها نگفتند که این تخطی ها برای کاندید برنده تعیین کننده خواهد بود. نامزد ریاست جمهوری عبدالله عبدالله به خبرگزاری آلمان گفته است که تقلب بر نتایج به تأثیر نخواهد بود، ولی آنقدر نیست که تعیین کننده شخص اول و دوم در انتخابات باشد. وزیر خارجه سابق افغانستان عبدالله عبدالله در 50% شمار شده رای ها بیش از 44% آن را به دست آورده و از کاندیدان دیگر سبقت کرده است و بعد از وی اشرف غنی احمدزی می باشد که در این 50% بیش از 33% آرا را کسب کرده است. کمیسیون مستقل انتخابات روز یکشنبه خبر داد که از جمله 21,000 مرکز رای گیری رای 1400 مرکز قرنطین شده است. عبدالله عبدالله مخالفین خود را متهم ساخت که در مناطق و قریه های دوردست افغانستان رای ها را دزدیدند. از سوی دیگر اشرف غنی احمدزی که بعد از عبدالله عبدالله قرار دارد گفته است رای هایی که تا حال توسط کمیسیون انتخابات حساب شده رای های پاک و ناپاک را از هم جدا نکرده است. اشرف غنی افسود رای یک امانت پاک می باشد و وظیفه هر افغان است که از آن حفاظت نماید. اشرف غنی همچنان گفت پیشرفت رقیب وی عبدالله عبدالله در انتخابات موقتی می باشد و او اطمینان دارد در اعلان نهایی نتایج انتخابات فیصدی رای ها بین دو کاندید پیشتاز تغییر خواهد کرد و حتی سرچپه خواهد شد. از سوی دیگر عبدالله عبدالله گفته است او هنوز هم اطمینان دارد که در دور اول انتخابات بیش از 50% آرا را به دست آورده است. عبدالله افسود شاید در فیصدی نتایج تفاوت پیدا شود، ولی امکان آن وجود دارد که انتخابات در مرحله اول نتیجه نهایی بدهد. عبدالله همزمان با این اظهار داشت که اگر انتخابات به دور دوم هم برود او برای آن آماده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 13 شبکه تلویزیونی و 1 رادیو را جریمه نقدی کرد. رئیس این کمیسیون امروز در کابل گفت که این رسانه ها لایحه تنظیم فعالیت های رسانه ای در خصوص پوشش مسائل انتخاباتی را مراعات نکردند. در این حال مسئولان انجمن خبرنگاران افغان با آنکه میپذیرد برخی رسانه ها در پوشش روند انتخابات مرتکب تخطی شده اند، اما میگویند در این خصوص کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات وضاحت کافی ارائه نکرده است. فریبا واحدی گزارش می دهد.
1 رادیو و 13 تلویزیون خصوصی داخلی به دلیل پوشش جانبدارانه و عدم رعایت لایحه تنظیم فعالیت های رسانه‌ای در انتخابات و نقض قوانین دوره سکوت محکوم به پرداخت جریمه نقدی شدند. مسئولان کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل گفتند که این تعداد رسانه ها مطابق به ماده 61 قانون انتخابات مکلف به پرداخت پول نقد شدند. فریدن اگزاد رئیس این کمیسیون گفت که از میان این 14 رسانه مسئولان برخ آن دلیل این تخلف را روشن ساختند.
به تعداد 14 رسانه اختاریه گرفته بودند. در این جمله رسانه ها یک تعدادش بر ما جوابی های ارسال کردند که بعضش وضاحت داده بودند که چرا نتوانستن مو برنامهش به شکل امو متوازن پیش ببرند. اما متاسفانه باز دوباره مکرری امی تخطی ها و تخلفات گسترده تر شد و در جریان خصوصا دوری سکوت متاسفانه تکرار شد.
تلویزیون های آرزو، راه فردا، آینه، افغان، دعوت، سبا، مهر، شمشاد، نورین، نور، هواد، نگاه، ژوندون و رادیو نوا رسانه های اند که از سوی کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مکلف به پرداخت جریمه نقدی شدند. خانم نکزاد گفت جریمه نقدی این تعداد رسانه ها از 5,000 افغانی تا 75,000 افغانی می باشد. وی همچنان اشمار از رسانه‌هایی که در جریان انتخابات مسلکی متوازن و غیر جانبدارانه فعالیت داشتند تقدیر کرد. کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پیش از برگزاری انتخابات لایحه تنظیم فعالیت رسانه‌ها در جریان انتخابات را تصویب کرده بود تا به اساس آن بتواند کارکرد رسانه‌ها در انجام انتخابات را نظارت کند. در این حال مسئولان انجمن خبرنگاران افغان میپذیرند که برخی رسانه‌ها در هنگام انتخابات دست به تخلف زدند، اما میگویند که در این خصوص کمیسیون رسانه‌های انتخابات وضاحت کافی نداده است. اخبلواک صافی رئیس انجمن خبرنگاران افغان در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
به نظر من از همه مهمترین بود هر تخطی که صورت می‌گرفت آن را به وقت و زمان آن با رسانه‌ها شریک می‌کردند که این کار نشده است. و موضوع دوم، چیزی را که آنان تخطی می‌دانند به خاطر آن رسانه‌ها را با ثبوت قناعت بدهند که براستی تخطی شده است، یعنی همه چیز باید روشن می‌بود.
کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به هدف فعالیت برای مدت 6 ماه در آستانه مبارزات انتخاباتی نامزدان و برگزاری انتخابات ایجاد شد. هدف اساسی این کمیسیون نظارت از عملکرد رسانه‌ها در جریان پروسه انتخابات می‌باشد. کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در حال شمار از رسانه‌های داخلی را مکلف به پرداخت جریمه نقدی ساخت که پیش از این کمیسیون شکایت انتخاباتی این کشور شمار از رسانه‌ها را متهم به نشر تبلیغات به نفع برخی از نامزدان مشخص کرده بود.
نهادهای مدنی در ولایت فرا میگویند که به موارد تخطی و تقلب انتخاباتی در ولسوالی پرچمن این ولایت باید رسیدگی لازم صورت بگیرد. این گزارش را تا لحظات دیگر بشنوید. حالا گزارش داریم که عبدالله شیرزای رئیس کمیسیون شکایت های انتخاباتی در ولایت هرات میگوید که در این روزها از آدرس های مختلف تهدید می شود. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات جزئیات بیشتر دارد.
این مشکلات بعد از ابطال نزدیک به 100,000 رای از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی در ولایت هرات صورت می‌گیرد. عبدالله شرزی می‌گوید بیشتر این تعدیدات از طریق آدرس‌های اینترنتی صورت گرفته، اما او از کدام فرد خاص نام نبرد. آقای شرزی از مقامات امنیتی می‌خواهد تلاش‌های اساسی را به خاطر برطرف ساختن این مشکلات روی دست بگیرند، در غیر آن فعالیت‌های کاری خود را متوقف خواهد ساخت.
وقتی کسی اخطار میده به این معنی است که ما زیر فشار هستیم و یک حمله میکنه، یک تصمیم داره یک در قبال ما. وقتی که میگه که ما انتقام خود میگیریم، انتقام مم نمیفهم که به چی معنی است، یعنی ما را میکشن، حمله میکنن سر دفتر ما، نمیفهم که چی قسم یا چی تصمیم داره. این برمیگرده به نیروهای امنیتی ما که چی قسم امنیتی ما را میگیره، اما ما مجبور هستیم اگه یک قسم تهدیدات باشه ممکن ما کار خود را توقف کنیم.
رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی را ادعا می کند که دفتر انتخاباتی عبدالله عبدالله در این ولایت طی مکاتب کتبی آنان را متهم به جانبداری کرده است. اما محمد ناصر خازی مسئول ستاد عبدالله عبدالله در هرات تاکید می کند کارهای باطل اعلام شده از سوی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی به صورت عجولانه باطل اعلام شده است. آقای خازی می گوید آنان شکایات خود را به صورت قانونی دنبال کرده و از تمام هواداران دکتر عبدالله عبدالله می خواهند که هیچ یک از کارمندان کمیسیون شکایات انتخاباتی را تهدید نکنند.
ما این میتونیم به اثبات برسانیم که برخورد اینا بر ما بسیار جانبدارانه بوده. بنابراین با یک اقدام عجولانه تصمیم گرفتن و آرای تقریبا 100,000 رای مردم را باطل اعلان کردن که این از صلاحیتشون خارج بوده و این بزرگترین صدمه به روح و روان مردم وارد ساخته. ما هم تقاضا میکنیم از هواداران دکتر سید عبدالله که به هیچ عنوان دست به تهدید، دست به تهدیدهای تلفنی خدای نخواسته نزنن.
از سوی مسئولان پلیس از موجودیت تهدیدات گوناگون علی رئیس کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی را ابراز بی اطلاعی می کنند. مل پاسوال سمیولا قطره قمندان امنیه هرات گفت در صورتی که کارمندان کمیسیون انتخابات و شکایات انتخاباتی از وضعیت امنیتیشان شکایت داشته باشند، نیروهای پلیس همکاری جدی را با آنان انجام خواهد داد.
کمیسیون انتخابات فعلا ممنوع بخشی از سم شکایاتشان زیر کنترل نیروهای امنیتی خاصتا پلیس است. از این راه گذر فعلا ما کدام تهدید خاصی را نمیبینیم که مشکل خاصی وجود نداره. هرگاه اگر مشکل پیدا شود پلیس توانمندی از این را داره که ما کمیسیون انتخابات و سم شکایات تامین امنیت بکنیم.
این مشکلات بعد از آن صورت میگیرد که چند روز قبل کمیسیون شکایات انتخاباتی در هرات 27 مرکز رای‌دهی در ولسوالی‌های گلران، کوهسان، کشک رباتسنگی، شیندند، فارسی و بعضی از سایت‌های رایدهی در مرکز شهر هرات را باطل اعلام کرد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
نهادهای مدنی در ولایت فرا میگویند که به موارد تقلب و تخطی انتخاباتی در ولسوالی پرچمن این ولایت باید رسیدگی لازم صورت بگیرد. پاسخ کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی ولایت فرا در این باره چیست؟ در گزارش احمدشاه فطرت بشنوید.
فعالان مدنی فرا خان با تساختن آرای ولسوالی پرچمن ولایت فرا هستند. آنها مدعی هستند که در ولسوالی پرچمن از یک ناظرین و مشاهدین در محلات رایدهی وجود نداشت و از سوی دیگر محلات رایدهی ولسوالی پرچمن در روز برگزاری انتخابات تحت کنترل کمیسیون مستقل انتخابات نبوده است، بلکه این مراکز در چنگ چند فرد زورمن محلی قرار داشت. فرید احمد هیبت معاون فعالان مدنی فرا میگوید که در روز برگزاری انتخابات در محلات رایدهی ولسوالی پرچمن فرا ناظرین و مشاهدین وجود نداشت و 200 تن از ناظرین که از سوی کاندیدان ریاست جمهوری به ولسوالی فرستاده شده بودند در حوالی صبح زندانی گردیده بودند و صندوق‌های رایدهی توسط افراد زورمن محلی به نفع برخی از نامزدان پر گردیدند.
قرار معلوماتی که ما داریم در ولسوالی پرچمن اونجا ناظرین بعضی کنده خواسته برای ما، متاسفانه اونا در ولسوالی پرچمن زندانی شده بوده دو تا ناظر از یک از کاندیدا. برای من جالب است زمانی که در روز انتخابات ما ساعت 12 زنگ می‌زنم به رئیس کمیسیون معلومات می‌زنم از تمام فرار میگم بجز ولسوالی پرچمن این برنامه چی را میکنه که در اونجا هیچ نوع نظارتی وجود نداشته و هیچ نوع کنترل وجود نداشته.
در همین حال علی احمد نهضتیار رئیس کمیسیون سهم شکایت ولایت فرا میگوید که بیشترین آرای ولسوالی پرچمن ولایت فرا قرنطین گریده و یا هم در حال قرنطین است. به گفته وی بعد از بررسی کامل آنها اگر شواهد حقیقی به آنها سپرده شوند آرای آن ولسوالی باطل اعلام خواهد شد.
شکایت هایی که از ولسوالی پرچمن به ما رسیده بود به این منظور خیلی از سایت های زیادشون ما به قرنطین بردیم، تحت قرنطین هستند، رای های از هم دوباره بررسی و حساب خواهد شد. هر گاه در آنجا هم تخلف تخطی صورت گرفته باشد مطابق به قانون در مورد ازو رسیدگی خواهد شد.
پرچمنی که از ولسوالی های دوردست ولایت فرا بوده که در انتخابات گذشته نیز در آن تقلب صورت گرفته بود. نهادهای مدنی و ناظرین ملی در دو دور گذشته هم مانند این دور از انتخابات در این ولسوالی نظارت کرده نتوانستند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 5:27 دقیقه عصر با وقت کابل شد. مسئولین کمیسیون شکایات انتخاباتی در ولایت پروان میگویند روند بازشماری آرای برخی از محلات و مراکز رایدهی که در آن احتمال تقلب وجود دارد با جدیت دنبال می شود و تلاش می کنند که آرای تقلبی را از آرای واقعی جدا بسازند. احمد حنایش در این باره جزئیات بیشتر دارد.
مسئولین کمیسیون شکایات انتخاباتی میگویند برای شفافیت پروسه انتخابات بازشماری آرای مشکوک را با جدیت دنبال می کنند. یک هیئت از کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان که به منظور دیدار از جریان کار بررسی و بازشماری رای های شماری از مراکز رایدهی به ولایت پروان سفر کرده بود، بازشماری آرایی که مورد تردید برای احتمال تقلب قرار دارد را در شفاف سازی نتایج انتخابات مؤثر خواند. رضا عظیمی معاون کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت
که از طریق بازشماری و از طریق تفتیش و از طریق قرنطین کردن آرایی که البته مشکوک است بتانیم عدالت انتخاباتی را تضمین بکنیم و شفافیت بر مردم افغانستان وجود بیاریم که دوباره از صندوقهایی که مشکوک هستند و در موردشان شکایات بسیار جدی وجود دارد، مخصوصا شکایاتی که از نظر کمیسیون شکایات انتخاباتی به کاتگوری الف می باشه، یعنی مستندسازی شده، واقعا ایجاب ازیرا میکنه که باید اون صندوقها قرنطین شوند. در مرحله دوم باید شماری شوند و مواردی که ایجاب میکنه باید اینا تفتیش شوند.
با گفته مسئولین دفتر ولایتی که کمیسیون‌های مستقل انتخابات و رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی در ولایت پروان، جریان بازشماری آرای مشکوک تحت نظر نمایندگان کاندیدان شوراهای ولایتی و ریاست جمهوری، برخی از اعضای جامعه مدنی و نمایندگان رسانه‌ها ادامه دارد. یک تن از ناظرین و نماینده یکی از کاندیدان ریاست جمهوری در ولایت پروان میگوید در جریان این بازشماری آرا دیده می شود که تقلب صورت نگرفته است.
ما از وقتی که میجا تحت نظر ما میبینیم ورقا را متعور میکنن سیل میکنن یکم تیگه تقلب و خدر تقلب نیست یکم جایی که چیز داشته باشن شابه باشه یا نام اسم نفر باشه امور تقلب میگرن میکشن دیگه شالا شفاف از کلام کلام مشکلات دیگه نیست دیگه اما که صندوق شد که تحت نظر ما واقع شده پس بسته شده شالا کدام چی مشکلات نیست شفاف هست.
بازشماری آرای شمار زیادی از محلات رایدهی که از آن کمیسیون شکایات انتخاباتی به خاطر شفافیت تاکید میکند واکنش هایی را هم به دنبال دارد که قرنطین کردن بیش از 100 هزار رای در ولایت هرات سوال هایی را در این خصوص در ذهنیت ها شکل داده است.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 عصر به وقت کابل شد. اکنون هم زرخونه منگل فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که تا حال آرای 74 مرکز و محل رایدهی انتخابات باطل شدند. شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی را به خاطر تأخیر در اعلان نتایج ابتدایی انتخابات مورد انتقاد قرار دادند. کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 14 رسانه را که شامل 13 تلویزیون و 1 رادیو می باشد و پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید در حال حاضر از هر 4 نفر در کشور 1 تن از اختلال روانی رنج می برد. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه مراتب تسلیتش را به اولاده قربانیان قتل عام حدود 1.5 میلیون ارمنی در دوران جنگ جهانی اول توسط ترک‌های عثمانی ابراز داشته و گفته است این حادثه یک درد مشترک برای همه ماست. وزارت دفاع پاکستان خواهان مسدود شدن یک چینل تلویزیونی معروف آن کشور شده است. این تقاضا بعد از آن صورت می‌گیرد که تلویزیون جیو گفت اداره استخبارات پاکستان عقب تلاش قتل یک خبرنگار معروف پاکستانی قرار دارد. سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه می‌گوید اگر منافع اتباعی روسی مورد تهدید قرار گیرد روسیه انتقام خواهد گرفت. و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در اولین توقف سفری یک هفتگیش به کشورهای آسیایی وارد ژاپن شده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. تا دقایق دیگر برنامه های حقوق اساسی و بشری و رهبران زن را داریم، اما پیش از آن مطالب خبری ما را ادامه می دهیم. ولسی جرگه افغانستان تصمیم گرفته است که رئیس اید افغانستان بانک را استیضاء کند. هیئت اداری این جرگه در اجلاس امروز ولسی جرگه گفت که کمیته رؤسای این جرگه تاریخ استیضای نورالله دلاوری را تعیین می کند. این که چرا رئیس اید افغانستان بانک از سوی ولسی جرگه استیضا می شود در گزارش ویدا برکی بشنوید.
قرار بود رئیس افغانستان بانک جهت ارائه پاسخ در مورد آنچه استخدام افراد غیر مسلکی و پرداخت معاشات گزاف دلاری به کارمندان این بانک خوانده می شود در جلسه عمومی روز چهارشنبه حضور یابد، اما غیابت وی باعث خشم اعضای این جرگه گردید. برخی از اعضای ولسی جرگه حاضر نشدن نورالله دلاوری در دو نشست این جرگه را اهانت و بی‌حرمتی به حیثیت این جرگه خواندند. عبدالستار خواصی و رمضان بشردوست دو عضو این جرگه.
دمی 10 سال آنقدر کادر در این مملکت پیدا شده که حال برش کار پیدا نمیشه. صندوق برش بانین یک سره رخصتش کنین بخیر. کمو تو رفت خارج تداویش کده باز دوباره بیایه.
برای ما باید معلومات دقیق میدادین که آقای رئیس بانک برای چند مدت از ریاست جمهوری اجازه سفر گرفته. رئیس بانک مرکزی ولسی جرگه را برش خند میگیره. دلاوری یک رای آورد خلاف قانون بود.
پیش از این نیز مشرف جرگه افغانستان به دلیل کاهش ارزش پول افغانی در برابر دلار رئیس افغانستان بانک را استجواب کرده بود. تا کنون در چندین مورد خودداری از آمدن مقامات حکومتی با ولسی جرگه سبب شده تا از این جرگه تصمیم به استیضاء این مقامات بگیرند. این بار نیز عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در پی اعتراض برخی از اعضای این جرگه در این مورد چنین فیصله کرد.
عدم حضور رئیس افغانستان بانک برخلاف قانون اساسی است. وقتی ملت افغانستان کشته، ما در برابر این بی‌اعتنایی که برخلاف قانون در برابر این خانه ملت از طرف رئیس افغانستان بانک صورت گرفته، ما باید یک اقدام عملی مبتنی بر قانون داشته باشیم. در استجواب حاضر نشده، میریم به طرف استیضاح.
اما معاون افغانستان بانک میگوید نورالله دلاوری رئیس این بانک برای شرکت در یک نشست رسمی در خارج از کشور به سر میبرد و استخدام کارمندان در این اداره در مطابقت با اصل شایسته سالاری صورت میگیرد. خان افضل هدوال معاون این بانک در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان از غیابت رئیس بانک مرکزی ضمن فرستادن یک مکتوب رسمی به ولسی جرگه اطلاع دادند.
رسما برای ولسی جرگه تو روان کردیم و گفتیم که اونا در مجلس سالانه بانک جهانی رفتن. بانک مرکزی یک اداره بسیار مسلکی است. ما میتیم با اساس لیاقت و با اساس تحصیلات تجربه یک شخص میباشد.
مقدم بودن روابط بر ضوابط در خصوص استخدام افراد در ادارات دولتی از نگرانی های جدی بسیاری از افغانان به حساب می رود. آنان میگویند که مقامات بلند رتبه تا حد زیاد تلاش می نمایند تا دوستان و اقاربشان را در پست های متفاوت در ادارات دولتی بر اساس روابط و کار بگمارند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
سرپرست ریاست جمهوری اوکراین خواستار عملیات بر ضد شورشیان طرفدار روسیه در شرق آن کشور شد. الکساندر تورچینوف میگوید یک عضو ارشد حزب وی با بی‌رحمی توسط شورشیان کشته شده است. این در حال است که جدایی طلبان در شهر سلاویانسک به دفع حملات احتمالی نیروهای امنیتی اوکراین آمادگی می‌گیرند. جزئیات بیشتر گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد آرش همایون پیشکش می‌کند.
الکساندر تورچینوف سرپرست مقام ریاست جمهوری اوکراین در یک اعلامیه گفته است. روز سه‌شنبه در شهر شرقی سلاویانسک که در تصرف شورشیان قرار دارد، اجساد دو تن که با بی‌رحمی مورد شکنجه قرار گرفته بودند یافت شده است. یکی از این افراد مقتول ولادیمیر ریباک عضو حزب متحد اوکراین است که چند روز قبل توسط شورشیان اختطاف شده بود. الکساندر تورچینوف می گوید این گونه جنایات به تحریک و حمایت کامل روسیه صورت می گیرد. سرپرست مقام ریاست جمهوری اوکراین همچنان گفته است من از همه ارگانهای امنیتی می خواهم که به هدف حفاظت از اوکراینی ها در شرق کشور بار دیگر عملیات مؤثر را بر ضد تروریسم انجام دهند. این دومین بار است که الکساندر تورچینوف در شرق اوکراین عملیات ضد تروریسم را اعلان می کند. پلیس اوکراین به تاریخ 15 اپریل عملیات ضد تروریسم را در شرق اوکراین آغاز کرد که زیاد مؤثر نبود. جدایی طلبان طرفدار روسیه در حدود 10 شهر مسلطند که اکثریت باشندگان آن روسی زبانند. ویچسلاف پاناماریوف که خود را شاروال شهر سلاویانسک که در تسلط جدایی طلبان طرفدار روسیه قرار دارد اعلان کرده است، در عکس العمل به اظهارات الکساندر تورچینوف سرپرست مقام ریاست جمهوری اوکراین در یک کنفرانس خبری گفته است: ما برای دفع یک حمله آمادگی می‌گیریم چون اطلاعات را به دست آورده ایم که نشان می‌دهد که شاید امشب شهر سلاویانسک مورد حمله قرار گیرد. ویچسلاف پاناماریوف همچنان پذیرفت که یک ژورنالیست در آن منطقه اختطاف شده است، اما از ارائه جزئیات بیشتر در مورد وی خودداری کرده است. اما سایر خبرنگاران در این منطقه میگویند ژورنالیست اختطاف شده سایمون استروفسکی نام دارد و شهروند آمریکاست. گفته می شود که وی روز دوشنبه توسط افراد مسلح اختطاف شده است. آژانس خبری وایس نیوز میگوید که از این مسئله اطلاع دارد و با وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نیز تماس گرفته است. این در حال است که جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در جریان بازدیدش از کیف بار دیگر به روسیه هشدار داد که در شرق اوکراین مداخله نکند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
بله، رادیو آشنا صدای امریکا را می توانید که از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی امواج متوسط 296.5 FM بشنوید. حالا شنونده رادیو آزادی هستید. حالا هم برنامه های حقوق اساسی و بشری و رهبران زن آماده نشرند. در برنامه حقوق اساسی و بشری با لیزا حیدری و در برنامه رهبران زن مصطفی صدیقی را همراهی کنید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر تمامی شنونده های رادیو آزادی. من لیزا حیدری شما را در یکی از برنامه های دیگر حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. صلح و امنیت از جمله نیازهای اساسی بشری است که با برقراری آن میتوان بر رشد و ترقی در جامعه دست یافت. در طول سالهای جنگ در افغانستان دستیابی به صلح و امنیت گویا به آرزوی دست نیافتنی مبدل گردیده و ضرورت وجود صلح در این کشور به خوبی نمایان است. سالهای متمادی جنگ و ناآرامی در افغانستان صدمات و خسارات جبران ناپذیر به این کشور و باشندگان آن وارد کرده است. عدم وجود صلح و بروز اختلافات میان مردم در این کشور امنیت و صلح را با خطر روبرو ساخته است. برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری را ما به موضوع صلح و رابطه آن به حقوق بشری اختصاص دادیم. باز محمد آموزگار مسئول بخش تعلیم و تربیه دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر را در استودیو با خود داریم. آقای آموزگار شما را در یکی از برنامه های حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگویم و در ابتدا میشه در مورد رابطه حقوق بشر و صلح معلومات بدهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و همکاران محترم رادیو آزادی و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنیم و سپاسگزار هستم از شما که فرصت دادید در رابطه با رابطه دو مفهوم و یا دو پدیده بسیار اساسی که شما ازش نام بردین به نام حقوق بشر و صلح، خوب است که اول مفاهیم حقوق بشر و صلح را اندکی توضیح بدیم. در تعریف حقوق بشر ما شما داریم که میگه تمام حقوق که به خاطر انسان بودن انسان به انسان تعلق میگیره به نام حقوق بشر یاد میشه، مثل حق زندگی، حق کرامت انسانی، حق تعلیم و تربیه، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق سیر و سفر، حق آزادی بیان و امثال از اینا. اینا به نام حقوق بشر یاد میشن. اما در رابطه با صلح، صلح عبارت از پایان یافتن ناآرامی و نبود جنگ در یک جامعه هست که در اون جامعه ارزش های حقوق بشر و اساسات دموکراسی در اونجا تحقق پیدا بکنه و تامین شود. بنابراین با توجه به مفاهیم این دو پدیده و این دو امر یا دو مفهوم، ما میتونیم بگوییم به صورت بسیار سریع که حقوق بشر و صلح با همدیگر ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارند. یعنی گفته میتونیم که با تحقق یافتن ارزش های حقوق بشر صلح واقعی در یک جامعه تحقق پیدا میکنه. فرضاً اگر در یک جامعه امنیت نباشه اونجا قطعا صلح نیست. اگر در یک جامعه زمینه دسترسی به تعلیم و تربیه شهروندان مساعد نشه اونجا صلح وجود نداره. اگر در یک جامعه زندگی انسان ها به خطر باشد در اونجا صلح واقعی وجود نداره. بنابراین سایر حقوق بشری هم به میشکلی ارتباط تنگاتنگ با صلح داره که با تحقق یافتن صلح ارزش های حقوق بشری تحقق می‌یابد.
در کدام موارد صلح بالای حقوق بشر تاثیرگذار می باشد؟
صلح بالای حقوق بشر تاثیرات خود را دارد. یک نمونه شما از امنیت یاد کردیم. فرضاً در یک جامعه ای که امنیت و آزادی های انسان تامین نشود، بنابراین در او جامعه صلح وجود ندارد. یعنی با تحقق یافتن یا تامین صلح واقعی در یک جامعه که گفتیم ارزش های حقوق بشر در اونجا و ارزش های دموکراسی در اونجا تحقق پیدا بکنه، در اونجا صلح واقعی به وجود بیاید، بنابراین انسان ها امنیتش تامین هست، انسان ها زمینه دسترسی به تعلیم و تربیهشان برایشان مساعد میشه، انسان ها کرامت انسانیشان احترام میشه، انسان ها زمینه دسترسی به محاکمه عادلانه را پیدا میکنن، انسان ها زمینه دسترسی به صحت که یک حق بشریشان هست اونجا پیدا میکنه. بنابراین در عرصه های مختلف ما میتونیم بگوییم که صلح بالای حقوق بشر تاثیر داره. حوزه دیگه ای که حقوق بشر و صلح بالای حقوق بشر تاثیر داره حوزه اقتصادی هست. با آمدن صلح، با تحقق یافتن صلح در یک جامعه انسان ها صاحب کار میشه، انسان ها از بیکاری نجات پیدا میکنه. با آمدن صلح واقعی در یک جامعه فقر جای خود را به این تبدیل میکنه که انسان ها در اونجا بتانن نان بخور و نمیر پیدا بکنن. عرصه دیگه ای که صلح بالای حقوق بشر تاثیر گذار هست های امنیت سیاسی هست. فرضاً در جامعه ای که صلح واقعی در اونجا تحقق پیدا بکنه، او جامعه از یک ثبات و استقرار سیاسی واقعی برخوردار هست. مثلا در جامعه ای امروز ما مثلا زندگی میکنیم، به خاطر از اینکه استقرار سیاسی به صورت واقعی وجود نداره، به خاطر از اینکه ثبات واقعی وجود نداره، به اول لحاظ هست که انسان ها وقتی در مسیر راز یک ولایت به ولایت دیگه هم میرن، اونجا میبینیم که انسان ها مثلا کشته میشن، انسان ها امنیتش در خطر هستن، انسان ها آزادیشان در خطر هستن، انسان ها زمینه دسترسی به تعلیم و تربیتشان با خطر و تهدید مواجه هستن، امنیتشان با خطر و تهدید مواجه هستن. به اول لحاظ هست که در عرصه سیاسی امنیت سیاسی صلح بالای حقوق بشر در عرصه ارتباط مستقیم دارند. زمینه دیگه ای که در این زمینه ما میتونیم که از اون نام ببریم، انتقال قدرت به صورت مسالمت‌آمیز هست. یعنی با آمدن صلح واقعی در یک جامعه، زمینه انتقال قدرت از یک شخص به شخص دیگر به صورت مسالمت‌آمیزش تحقق پیدا میکنه. در اونجا انتخابات برگزار میشه و تمام از این موارد در یک فضای صلح‌آمیز و صلح واقعی امکان پذیر هست.
شنونده های عزیز، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شما را به ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. قسمی که قبلا یادآوری کردیم، ما در برنامه این هفته روی صلح و رابطه آن با حقوق بشری با باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیم و تربیه دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر بحث میکنیم. آقای باز محمد، عناصر تحقق یابی صلح در یک جامعه کدام ها میباشند؟
عناصر اساسی که برای تحقق یافتن صلح واقعی در یک جامعه ما میتونیم از اون نام ببریم، چند عنصر اساسی رو میتونیم نام بگیریم. یکیش حقوق بشر هست. چنانچه پیشتر ما عرض کردیم که با تحقق یافتن و تامین ارزش‌های حقوق بشر هست که در یک جامعه صلح به وجود میاد. بنابراین وقتی ارزش‌های حقوق بشر در یک جامعه تحقق یافت، انسان‌ها به تمام حقوق بشریشان، حق زندگی و کرامت انسانیشان گرفته، حق تابعیت و حق مراحل قانونی، زمینه‌های دسترسی انسان‌ها به حقوق مساعد شد، اونجاست که صلح واقعی تحقق پیدا می‌کنه. و عنصر دیگه حقوق بشر ارزش‌های دموکراسی هست. ارزش‌های دموکراسی در یک جامعه‌ای که انسان‌ها حق انتخاب کردن، حق انتخاب شدن را داشته باشه، حق آزادی بیان را داشته باشه، حق ازیر را داشته باشه، حق آزادی عقیده و خود را و تعارض عقاید خود را و اندیشه‌های خود را داشته باشه، مسلماً در اونجا هست که صلح واقعی در اون جامعه تحقق پیدا می‌کنه. و نکته دیگه‌ای که در صلح واقعی بسیار مهم هست، از عناصر اساسی صلح ما میتونیم از اون نام ببریم، حکومتداری خوب و نبود فساد هست که نه ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با هم دیگر دارند. هر قدر جامعه عاری از فساد باشه، هر قدر در یک جامعه پاسخگویی و شفافیت وجود داشته باشه، یعنی معیارهای حکومتداری خوب در اونجا تحقق پیدا بکنه، او جامعه به صلح واقعی رسیده. برعکس در هر جامعه ای که در اونجا به اصطلاح فساد اداری میزانش بالا باشه، در هر جامعه ای که انسان ها به حقوق بشریشون دسترسی نداشته باشه، در هر جامعه ای که میزان شکنجه بالا باشه، در هر جامعه ای که آزادی بیان در اونجا وجود نداشته باشه، به میزان ما میبینیم که در اونجا به اصطلاح صلح واقعی وجود نداره.
آقای آموزگار، به عنوان سوال اخیر میشه بر ما بگوین که یک جامعه چه زمانی به صلح واقعی دست مییابد؟
یک جامعه زمانی به صلح واقعی دست پیدا میکنه، به صلح واقعی میرسه که در کنار از اینکه جنگ پایان یابه، در کنار از اینکه مثلا آرامی در او جامعه بیایه و حاکم شوه، در کنار از این انسان ها در او جامعه بدون دغدغه، بدون ترس، بدون از فقر زندگی کنه، انسان ها صاحب کار شوه، انسان ها به حق غذا، حق مسکن مناسب، حق سطح زندگی مناسب خود دست پیدا بکنه، انسان ها در اونجا به صورت آزاد به پای صندوق های رای برن، انسان ها در او جامعه زندگیشون به خطر نباشه، انسان ها از یک جای به جای دیگر بتونن به صورت آزاد سیر و سفر خود رو بکنن، انسان ها بدور از هر گونه ترس و بدور از هر گونه فقر، بدور از هر گونه تهدید زندگی بکنه، امنیتشان تامین بشه، اونو جامعه به صلح واقعی رسیده. بنابراین ما میگیم که در اون جامعه صلح به اصطلاح حاکم شده، صلح آمده.
تشکر از شما آقای آموزگار.
تشکر.
باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیم و تربیه دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که در برنامه حقوق اساسی و بشری اشتراک کردند و به سوالات ما پاسخ دادند. شما می توانید برنامه حقوق اساسی و بشری را پس از ظهر روزهای چهارشنبه و تکرار آن را قبل از ظهر روزهای پنجشنبه روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید.
رهبران زن.
رویا زمانی در شهر هرات به دنیا آمده، درسای ابتدایی را در هرات و کابل و تحصیلات عالی خود را در بریتانیا در رشته کارگردانی سینما به پایان رسانده. رویا خبرنگار هم هست و از نخستین گویندگان خبر به زبان انگلیسی در رسانه‌های افغانستان بوده است. او میگوید که در سال 2002 پس از سقوط طالبان نخستین زن بود که برای افغانستان در رشته تکواندو مدال آورد. از 2 سال به این طرف با سرودن شعر و نویسندگی هم روی آورده که حقوق و استقلال زن در محور اصلی شعر و نوشته هایش قرار دارد. بیشتر اینجا از خودش میشنویم که چه کسی در توانمند ساختنش نقش داشته.
در بخش خودم اولا که خانواده خوشبختانه خانواده فرهنگی هستن، پدرم معلم بود در افغانستان، هم در زمانهای قدیم در هرات و همچنان در کابل در رسه استقلال خانواده روشن فکری داشتیم، خوشبختانه خانواده فرهنگی داشتیم و ما در همچین فضای بزرگ شدم که همیشه پدرم برای من روحیه میداد و یک سری مسائل جدا از مسئله خانواده و محیط یک خصوصیات فردی هم میباشه و در ذات خود هم بسیار کمک میکنن.
از ویژگی های شخصی خودتان برام قصه بکنین.
سنای 7 سالگی 8 سالگی من بسیار مسائل را متوجه میشدم که تبعیض بود و با مقابل از ویستابه میشدم. مادرم مورد سوال قرار میدادم، پدرم مورد سوال قرار میدادم و چون من تنها دختر خانواده هستم و 3 برادر دارم و به زمانی که اگر تبعیض احساس میکردم در قبال خودم و برادرم یا یکی برادرم مثلا در مقابل من کار را انجام میدادن، ایره زود تشخیص میدادن. و یا مثلا زمانی که من مکتب میرفتم، من یادم است در هرات در سنتنا مثلا فرض کنیم در مقابل من بچه های قرار میگرفتن که بسیار کلانتر از من بودن هم از لحاظ سنی، ولی من همیشه مثلا حتی در مکتب در اون زمان ها من استاده میشدم در مقابل از یا از دخترها دفاع میکردم، از یک مظلوم مثلا دفاع میکردم، از حق خود دفاع میکردم. مثلا حتی معلم ما اگر تبعیض قائل میشد من ایره حتی به اداره میرفتم مثلا شکایت میکردم.
خب جالب است برای ما بیشتر بگویید که چگونه توانستید به این موفقیت حالا بهش دستیافتین دستیابید رویا جان؟
من واقعا همیشه باور به این داشتم که دانایی توانایی است نه جنسیت. مثلا در قسمت ورزش من همیشه به همین مسئله که حساسیت پیدا کرده بودم نسبت به او که زن به حقیر میشمردن و میگفتن ضعیف است و از عهده بسیار مسائل ها چه از لحاظ توانمندی فیزیکی و چه از لحاظ توانمندی روحی یا باوری و فکری نمیتونه برایه، مثلا میکردم همیشه همینه ثابت بسازم که شما غلط فکر میکنیم، این قصه نیست، ما ایتوان دیره داریم. و بخاطر ما به ورزش روی آدم مارشال آرت و یا تکواندو که یک ورزش تقریبا خشنی هست برای خانم ها و در پهلوی از او خب اولین بنیانگذاری هستم، اولین کسی هستم که قدم گذاشت در تکواندو و مدال گرفت، اولین مدال آور افغانستان هستم و اینمی نه تنها ثبوت از این برای من مهم بود که ثابت بسازم که ما میتونیم این کار انجام بدیم، هدفم بیشتری بود که راه را باز بکنم برای یک نسلی که بعد از من او را خواسته باشه رشد بده و خوشبختانه امروز من او کار انجام دادم با وجود تهدیدهایی که شدم، با وجود برچسبهای منفی که خوردم، با وجود که فحاشیایی که از طرف مردم دریافت کردم، از طرف ارگانهای مختلف، تهدیدهای مختلف، حرفهای مختلف، ولی من او گام برداشتم و او چرا؟ چون به او باورمند بودم، او کار انجام دادم، مدال گرفتم و اونمو باعث شد که امروزه فکر بکنید در تمام رشته‌های ورزشی در افغانستان میلیون‌ها دختر در ورزه مثلا روی آورده، از او لذت میبرم، زندگی خوش را پیش میبرم. باید قربانی بتیم. بله من میدانم بسیار مسائل هست که بسر اونا باید کار بشه، از قانون گرفته تا دین و مذهب تا فرهنگ سازی تا بسیار مسائلی هست که همه اینا مستقیما نقش دارن در این مسئله قدرتمند ساختن یک انسان، چه از زن و چه از مرد.
از چیزهایی گفتید که در واقع ارتباط بسیار مستقیمی داره با رهبری، یعنی شما برای خودتان یک رهبر بودین و زندگی رو برای خودتان دیگرگون ساختین و همچنان برای شمار دیگر از زنان. شمار از زنان رویا جان دیدگاه های گوناگون دارند، به گونه مثال یکی میگه چادری بر زنان تحمیل شده که ضعیف بمانند، دیگری به این باور است که مردان زنان را به عنوان یک چالش می نگرند و کس دیگر میگوید که باور به حقوق زن و باور به هویت مستقل زن در افغانستان حتی در نزد بسیاری از مردان روشن فکر وجود ندارد. نوع نگاه شما به چالش ها و فرصت هایی که زنان در افغانستان دارند چگونه است؟
اولا میخوام سر مسئله دموکراسی بیام در افغانستان. ما به نظر ما در افغانستان کلا زن و مرد ما از لحاظ فکری البته یک عده بسیار کم هم ممکن است و واقعا به او ارزش های دموکراسی باورمند باشند. اولا که دموکراسی در افغانستان باید شناخته بشه، یعنی مردم باید به او مرحله برسند که توانمندی از این داشته باشند که درک کنند که دموکراسی چی هست. دموکراسی همی را میگه، میگوید چی زن چی مرد و هر باور و هر دیدگاهی و هر گروه و قبیله و نظامی، هر چی که هر کسی در با هر باوری که داره میتونه سر او باور خود استادگی بکنه، میتونه او را پیروی بکنه، در حالی که به هم نوع خود احترام بگذاره و حق از او را پایمال نکنه. در قسمت زنان، من شخصا خودم به حجاب باورمند نیستم. در بلخ پدر به دو دختر خود تجاوز کرده، آیا دلیل این حجاب است؟ آیا به کودکان که تجاوز میشه دلیل از او حجاب است؟ پس بنابراین حجاب نمیتونه دلیلی باشه بر این که فرض بکنیم که زنان باعث بشن که فرض بکنیم شهوت در مردان ایجاد بشه. این یک مفکوره کاملا افسانه‌ای است. اما اگر ما به دموکراسی باور داریم، اینجاست که اگر زن میای خودش میگه که من میخوام حجاب داشته باشم و این سلیقه شخصی من است، باید به احترام داشته باشه.
شما از دموکراسی گفتید، از ارزش‌های مربوط به دموکراسی. رویا جان، در جریان هستید که مردم در افغانستان در 16 حمل که تمرین تماشایی و شکوهمند از دموکراسی را به نمایش گذاشتند و رفتند به پای صندوق‌های رأی که رئیس جمهور آینده‌شان را بر بگزینند. مشارکت گسترده مردم مخصوصاً زنان سپری شد در این انتخابات. آینده نگری شما در مورد اوضاع در افغانستان چگونه است؟ امیدوار هستید به آینده یا نگرانی های دارید؟
نقش رای دادن زنان در انتخابات خودش یک موفقیت بزرگ دیگه برای افغانستان است. اما نگرانی های ما در چه در قسمت هایی هست که از پایه های اساسی دموکراسی در افغانستان وجود داره، اونا هنوز همچنان پابرجا هست. نمونیش هم قانون محق خشونت زنان است. ببینیم 10 در این مملکت دموکراسی بود، یک قانون محق خشونت علیه زنان به تصویب نرسید. بنابراین کسانی که دوباره در این جمع هر کدام از ما خواسته باشند دوباره خواب باشند به عنوان رهبر، طبیعتاً ادامه دهنده همین راهی هستند که تا حالا تقریبا میشه گفت هیچ گونه تحول بزرگی در قسمت محو خشونت علیه زنان یا محو خشونت علیه انسان و یا مسائل زنان صورت نگرفته بگیره. و در عین حال به این هم باور هستم که تحولات رو به مثبت گرایی هست، نه به منفی گرایی. به این باور من نیستم که واقعا دوباره برمیگردیم به دوران طالبان.
با توجه به مثبت گرایی که ازش گفتین و امیدوار هستین برش، شما که خبرنگار و حامی حقوق زن و در این حال یک تکواندوکار پیش قدم هستید، چه پیام دارید برای یک زن که فکر میکند به جلو حرکت کردن ناممکن یا بسیار دشوار است؟
در زندگی هیچ چیز ناممکن نیست و شناخت خود بزرگترین کمک برای یک زن است. من باورمند به این هستم که هر انسانی تواناست در صورتی که دانا باشه. امروز به نظر من اساسی ترین دلیلی که زنان چنین احساسی را در افغانستان دارن این است که عدم آگاهی از حقوقشان است و این که واقعا خود نشناختن. اما ارزش خوده، باید زن جایگاه خوده، ارزش خوده در جامعه افغانی بشناسه و اونگاست که خودش قدرتمند میشه و باور به این داشته باشن که با این شناخت از خود و قدرت از خود میتونن که تحولات بسیار بزرگی را در افغانستان ایجاد بکنن.
بین دل های ما پر بود، با درختان عکاسی پیردار کابل بود، درختان عکاسی پیردار کابل بود. مولانا احمد ظاهر می شنودن، کودکا بر چنار می سرودن، جوانا احمد ظاهر می شنودن، جوجه ها کوکو کوکو می سرودن. ده مسجد بود و آیتا ملم، ده مکتب بود و وقتا هنوز عاشقی و جوانی تمام مطلب بود.